بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما بحث مباحث متنی بود، به دال رسیدیم، بایسته های شکلی چند نکته را مطرح کردیم، اما به اینجا رسیدیم که توجه به مداخل دیگر و استفاده از نظام ارجاع دهی. بخشی از مباحث را من در نظام شبکه‌ای مطرح کردم، بخش دیگری مونده. اجمالاً عرض می‌کنیم که مداخل ما دو نوع هستند: مداخل اصلی و مستقل و مداخل ارجاعی. مداخل ارجاعی مداخلی هستند که مقاله مستقلی تحت اونها نوشته نمیشه و بلکه ارجاع میشه به مدخل دیگری که مرتبط با او هست. مثلا همین فرض کنیم، مثالی که زدم، بر فرض خلفای ثلاثه یا ابوبکر اگر مدخل ارجاعی باشه، ما مباحث ابوبکر را در امام علی علیه السلام مطرح خواهیم کرد، ولی مباحثی که مرتبط با امام علی و ما مقاله با عنوان ابوبکر نخواهیم داشت. اما اگر مدخل ارجاعی شد، نویسنده باید توجه داشته باشه که چه مداخلی به مدخلش ارجاع شده و تا حدی به اون مباحث بپردازه که اگر خواننده به این مدخل مستقل مراجعه کرد، به اصطلاح مطالبی که دنبالش هست در این مدخل بیابه. فرض کنید، حالا من توضیح میدم، فرض کنید ما یه مدخلی داریم به نام مدخل شهدای کربلا. خب ما شهدای کربلا را تک تک مدخل نکردیم، شهدای مهم را مدخل کردیم و عنوان عامی قرار دادیم شهدای کربلا. چند تا از این افراد که مهم هستن، اینا مدخل ارجاعی شدن. فرض بفرمایید که زهیر مدخل ارجاعی شده، ما تحت زهیر چیزی نمی نویسیم، اما خواننده انتظار داره که چند پاراگرافی از زهیر در مدخل شهدای کربلا ببینه. اینطور نیست که ما مدخل را ارجاع بدیم به یه مدخل دیگه و تحت اون مدخل مستقل هم چیزی نباش. این تقسیم بندی مدخل به ارجاعی و اصلی. بله، چطور؟ ببینید، من عرض کردم که شما مسلط باشید بر نظام مداخل ما، یعنی اسمش را بدونید، لازم نیست بدونید تحتش چه چیزایی هست. مثلا شما میرسید به خوارج، وقتی میبینید ما خوارج داریم، دیگه شما بحث خوارج را واردش نشید اصلا، فقط به اون مقدار امام رضا و خوارج بهش بپردازیم. و میگم لازم نیست ما به هر حال ببینیم کل مداخلم رو، کل دانشنامه رو بخونیم. بخشی را که شما تونستید انجام میدید، بخشی را که نتونستید بخش غنی ساز ما انجام خواهد داد، ولی ما توقع ما اینه که حتی امکان خودتون تا میتونید انجام بدید. بله، این همون فرمایش جناب آقای صادقی بود که ما باید رعایت کنیم که ما بنویسیم که مثلا شما که مدخل امام علی رو می نویسید، این هم به شما ارجاع داده شده، توجه کنید. البته خودش هم باید بدونه، ولی ما مداخل ارجاعیمون هم الان مشخصه، تعداد مداخل اصلیمون مشخصه، تعداد مداخل ارجاعیمون هم مشخصه. این ممارستیه که من عرض میکنم دوستان با سایت داشته باشید.
یه بار دیگه این مداخل ارجاعی، یعنی شما فرمایید بود که ممکن این مقطع جای دیگه نوشته نشه؟
نه،
این ثواب جای دیگه بهش پرداخته نشه، بنابراین شما اونجا ارجاع ندید، بهش بپردازیم همونجا مثلا در همین.
بله، نه شما ببینید که اصلا نوع مدخل ما ارجاعیه یا اصلی. مثلا ممکنه ابو سهل را ما بنویسیم ابو سهل ارجاع به امام زمان. شما که داری امام زمان را می نویسی باید توجه داشته باشی که ابو سهل هم به شما ارجاع شده، بنابراین یکم مستوفاتر درباره ابو سهل بحث کنید که خواننده میاد اینجا دنبال ابو سهل. نه، خود نویسندم میتونه مداخل ارجاعی ما زیاد نیست، میتونه ببینه که چند تا مدخل داریم، ولی حالا اگر از دست شما هم در رفت نگران نباش، ما خدمتون هست. خب بعد درباره چگونگی ارجاع درون و برون مقاله، بعضی از ارجاعات برون مقاله هست، یعنی اینکه شما مبحثی را در وسطهای مقالتون میگید و الان اوایل مقالتون هست، یک ارجاع میدید مینویسید ادامه مقاله. بعضی از ارجاعات برون مقاله هست و شما مینویسید به ارجاع به مدخل فلان. اما در جایی که شما مداخل ارجاعی هم دارید، این نکته را ما باید توجه کنیم که هر مدخل ما یک مدخل مستقلی هست و هر نویسنده درباره مداخل ارجاعی هم یک توضیح و مایی میده، اما به تفصیل واردش نمیشه. مثلا اونی که امام علی را می نویسه وقتی به صفه میرسه دست بالا نمی کنه بگه که مستقیم برید مدخل صفه، نه، یک کمی توضیح میده، واردش میشه یک الی دو پاراگراف به تناسب و بعد مباحث بیشتر را ارجاع میده به مدخل خودش. مثلا ما یه مشکلی که با آقای دکتر احمدی داشتیم همین بود که به بله داشتیم قبلا، حالا الحمدلله برطرف شد، که به تفصیل وارد وکالت میشد، وارد حسین روح میشد، وارد مداخل دیگر میشد. ما میگفتیم اینجا اجمالا یه توضیحی بده، حتی بعضی از مداخل دیگه هم خودش مینوشت، همینجا مثلا میخواست توضیح بده هم مدخل خودشون و توضیحات مفصل را ارجاع بدید به جای خودش که متوقع است. بحث پرهیز از قلم سنتی را من توضیح دادم، مثالش هم اینجا آوردم، ثواب، شاز، سقیم، صحیح، فحص و مثالهای دیگری که میگم خیلی ما خوشبختانه مشاهده میکنیم در دوستان که از این کلمات عربی قرآنی استفاده میکنن، که حالا این که میگم عربی قرآنی چون بعضی ها فکر میکنن عربی باشه قرآنیه، مترادفه و نیاز هست که به اصطلاح قلم روز و قلم معیار توجه کنیم. بحث آوانگاری در موارد لزوم، وقتی که یک واژه‌ای، جمله‌ای چند جور خونده میشه ما باید آوانگاری کنیم، مثلا این لبناس، لبناس، لبنیه، لبنیه، چی هست؟ به هر حال این باید مشخص بشه. اگر ورد یا در مفزارهای دیگه بهتون اجازه میده که زمه و ایناشو بگذارید، ساکنشو بگذارید، بگذارید، اگر نه توی پرانتز توصیح بدید که مثلا به زمه لام، و راه دیگه هم اینه که لاتین بنویسید، راه را خودتون انتخاب بکنید، و یا اینکه توی شیوه نامه ما نگاه کنید که ببینیم درباره آوانگاری اونجا چگونه تصمیم گرفتیم، و توی پرانتز بنویسید، توی پاورقی آوارا ننویسید. حتی اگر مدخل هم نیاز به آوانگاری داره باز اونم آوانگاریش را انجام بدید. البته دایت المعارف بزرگ را من دیدم که مداخل را لیستش را اول نوشتن و آوانگاری هم کردن به لاتین. ذکر سال وقایع وفات شخصیت ها و حکومت ها، حالا شاید این تذکرش در سطح این جلسه نباشه ولی متاسفانه ما زیاد مشاهده می کنیم الان مقاله تاریخی نوشته شده اصلا ذکر یک سال توش نیست، به مقداری که من وقتی یه جا میبینم سال را ذکر کرده خیلی خوشحال میشم، همونجا کنارش مینویسم به به چشممون روشن شد به ذکر یک سال. اصلا سابقه تاریخی نداره. ذکر وفات سال بقای سفینچی و همینطور دودمان ها که شیوه نامش هم هست و در اولین برخورد بنویسید. دیگه لازم نیست تکرار کنید. یعنی مثلا ابن عباس رو 10 بار توی این مقاله به کار میبری، هی 10 بار لازم نیست بنویسید ابن عباس متوفای چند. همون در اولین دفعه کافی هست. خب اینا رو چند تا بوده که به اصطلاح یکی شده.
یعنی که خیلی فاصله افتاده باشه، مثلا شما یه بار استفاده می‌کنید صفحه 1 یه بار صفحه 3.
حالا بذار یه قاعده کلی بهشون بگیم راحت باشن دیگه. بله همون دفعه اول که دیگه حالا خواننده‌ام یکم زحمت بکشه بره اولین بارشا
هر صفحه
نه قبلا. بله حالا این چیزه که اینجا میگم حجته آپدیت. خب ببینید یک موضوعی هست ممکنه توی مدخل شما چند جا بخواید بهش بپردازید. یه جا مصطفی بهش بپردازید، دیگه بقیه جا تکرار نکنید. نقل قول مستقیم حتی الامکان استفاده نکنید مگر اینکه لازم باشه و شعاری هم بحث نکنید، خطاب نویسی نباشه. میگم میترستم مثال بزنم مدخلش مشخص بشه. داشتیم از این خطابه ها زیاد داشتیم. خب رعایت احترامات ائمه لازم هست، به هر حال محور و داله مرکزی ما هست. امام ها، حالا یک امامی حتی امکان اولش بیاد، یه علیه السلامی بعدش بیاد و همینطور معصومین. البته رعایت احترام ائمه ملاک اصلی ما هست، بقیه حالا زیاد مهم نیست. پرهیز از عبارات عربی در متن مگر در موارد لزوم. باز متاسفانه مشاهده میکنیم که عبارات عربی را در متن آوردن، بعد ترجمه‌اش هم تازه در متن آوردن، نقل قول مستقیم هم کردن، یعنی به جای کلل حسنین 3 تا حسنا کناره هم بوده و خب مقاله هم چاق و چله شده. نه عبارات عربی را شما نیارید اینجا، چون ما دایت المعارفمون فارسی هست، حتی الامکان ترجمهش را در متن بیارید. اگر نیازی بود به یک عبارت مختصر مثلا یک محل شاهدتون اون را بیارید، و اگر هم احساس میکردید که شما یه ترجمه ای کردید که بهش اطمینان نیارید، میتونید اون را در پاورقی بیارید، چون نظام ما هم بعدم توضیح خواهم داد که نظام پاورقی هست، نظام ارجاعات در اون متنی نیست و پاورقی بر اساس کتاب هم هست، بر اساس نام نویسنده نیست. و اگر هم عبارت عربی آوردید حتما ترجمهش کنید، به وضوحش واگذار نکنید. من باید اعتراف کنم که توی مقالات دوستان به عبارات عربی برخورد کردم که ترجمهشو بلد نبودم و البته حمله بر صحت کردم، گفتم نویسنده بلد بوده و ننوشته، حالا باید برم ازش بپرسم، ولی خواهشن عبارات عربی را شما ترجمه بفرمایید. خب این مطلبی که الان میخوام بگم مطلب خیلی مهمی هست، استفاده از سبک گزارش نویسی و برون محوری در بزنگاه ها. خب بزنگاه ها تعریفش مباحث مهم کلیدی هست که خواننده توجه ویژه بهش میکنه. مثلا حالا باز بریم توی مدخل حضرت فاطمه زهرا سلام علیها، این که در آتش زده شد یا آتش زده نشد، این که مثلا در قدیر جمعیت چقدر بود، اینا رو خواننده توقع داره از شما که بهش بپردازید و شما هم به گونه‌ای باید بهش بپردازید. حالا چگونه بهش بپردازید. ممکنه شما مثلا مطلبی را قبول نداشته باشید یا مطلبی را صلاح ندونید که مستقیم بهش بپردازید، از سبک گزارش نویسی استفاده کنید. یعنی شما موقتاً خودتون از مدخل خارج بشید، به عنوان یک ناظر بیرونی به مدخل نگاه بکنید و گزارش بدید. منابع شیعی چنین میگویند، منابع اهل سنت چنین میگویند، منابع متقدم چنین میگویند، منابع متأخر چنین میگویند، در منابع کلامی چنین آمده، در منابع تاریخی با روی کرده تاریخی چنین بررسی شده، در منابع روایی بحث چنین مطرح شده. مثلا بر فرض آیه قلیچ امام حسین را می نویسه، مثلا خبرهای پیشین از شهادت امام حسین، حالا اگر نخواستن مستقیم واردش بشن، میگن در منابع روایی شیعه مثلا مانند کامل و زیارات چنین آمده هست. این دیگه بستگی به خودتون داره که به اصطلاح کجا را به زنگاه تشخیص میدید و چگونه میخواهید توی این بزنگاه وارد بشید. مثلا هر امامی را خب ما یک لیست بلند بالایی از معجزاتش داریم. ما ترجیح میدیم که همه دوستان اگر خواستن وارد این معجزات بشن، به سبک گزارش نویسی وارد بشن، یعنی به گونه ای که ناظر بیرونی باشن و تلقیه به قبول نشه. در منابع مثلا متأخر مانند مثلا اثبات الهدا مدینه المعاجز، لیست این معجزات چنین آمده، اسناد اینطوری هست، محتوای گزارش ها چنین هست. من تکیه زیادی به این سبک گزارش نویسی داشتم و الان هم از دوستان میپرسم که جا افتاد یا نه این سبک گزارش نویسی. اگر مکس هم حتی میکنم که اگر توضیحی لازم باشه توضیح بدم. یه مطلب دیگه بعد الان خدمتتون عرض میکنم که اگر اختلافات را مطرح کردید خودتون به نتیجه برسید، اما اینجا اون بحثیه که بعد خواهم مطرح کرد که ظریفانه به مبحث بپردازید. ببینید الان همین مثال هایی که زدم، کسی نمیتونه بگه شما نپرداختی، کسی نمیتونه بگه. همین مثال صادقی که آقای دکتر میزایی زدن، خب آقای دکتر پاکچی از این همین سبک گزارش نویسی استفاده کرده که مثلا منابع روایی متأخر چی گفتن، این را بردن مقایسش کردن با جعفر کذاب. منابع تاریخی معاصر زمان امام، مثلا معاصر زمان امام که نبوده، اونایی که گزارش های معاصر زمان امام را میدادن چی گفتن، این را بردن روی منصور که منصور به ایشون فرمود. یا مثلا لقب رضا درباره امام رضا علیه السلام، توی منابع روایی شیعی این مثلا یک لقب قدسی هست که از سوی پیامبر یا از سوی خدا مثلا داده شده، ولی چنین مطلبی را ما در منابع سنی نداریم. این بستگی به یافته نویسنده هم داره که اگر نویسنده در خودش قوت تشخیص داد و مشکلی نبود که مستقیم مطلبش را مطرح کنه، میتونه وارد بشه. اما اگر به اصطلاح با سیاست‌های دانشنامه در تعارض بود یا اینکه تشخیص داد که اینجا به اصطلاح از قاعده الاحدت و الراوی استفاده کنه، اینجا پسندیده و ممدوح هست در دایره المعارف ها که ما از سبک گزارش نویسی استفاده کنیم. نه گزارش نویسی این خاصه که من میگم. بله در ادامه این رو من بحث خواهم کرد، خودش آیکون داره. بله بله روشن.
ببخشید منم سوال دارم. ببخشید روایت ها رو چجوری گزارش کنیم؟ یه سوال فقهی، یک عالم فقهیه، سوال فقهی پرسیده میگه من از رسول الله پرسیدم، این رو به فرمودن
مثلا بگی. نه، این چه لازمه گزارش کنیم که واردش میشید. مثلا شما ام سلمه را دارید بحث میکنید، یه سری روایاتی هست که در تعارضات ام سلمه را با عایشه نقل میکنه، نصیحت های ام سلمه را به عایشه. ممکنه حالا شما نخواهید وارد بشه یا جهات تقریبی چیزی دیگه باشه، میگید که در منابع فلان با روی کرده فلان چنین آمده، در منابع پسینی این گزارش پروار شده، تطور پیدا کرده، یا میخواهید قبول بکنید؟
بالاخره متنو که باید بنویسم.
بله
همون متنو. ببینید مثلا یه نامه یا مثلا من نوشته به عایشه، خب من اون نامه رو باید دیگه ترجمه کنم دیگه، اونو نمیتونم بگم که او گفت که او از این که شما مثلا مخالفت با امام علی میکنی او را برحذر داشت، مثلا اینجوری که نباید احتمالاً بنویسم. باید بنویسم که به او گفت که مثلا.
حالا من توضیحی در واقع تو همین مثالتون عرض بکنم، مطلب مهمی است. شما که داری مقاله هم مینویسی با همین موضوعی که فرمودید، یه وقت به اصطلاح کنشگر مستقیم هستید، یه وقت کنشگر غیر مستقیم. این انتخابش با شماست. اگر شما به مقدار مسلط هستید و موضوع و ترجیح میدید که کنشگر مستقیم باشید، همینطور که فرمودید بنویسید، لازم نیست گزارش نویسی باشه، میگید که چنین در جنگ جمل یا در جنگ فلان عایشه با ام سلمه برخوردش، ام سلمه چنین بهش گفت، یا نامه بهش نوشت، مستقیم نقل میکنه و میرید اصلا کلا. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که خواننده‌ای که این را میخونه، این را نظر شما تلقی میکنه و میگه خانم مثلا فلان چنین فرمودن، نظرش اینه. ولی یه وقت شما مطالبی هست که نمیخواید از سوی خواننده تلقی به قبول بشه، به پای شما نوشته بشه، اینجا از سبک گزارش استفاده میکنید، میگه در فلان منابع چنین آمده. یعنی بعضی وقتا این سبک گزارش نویسی به قول ما طلبه ها اشعار به تمریز داره، میخوای بگی قیله، والا استادای ما میگفتن مثلا قیلی قیلیده و چنین گفته، میخواستن بگن که این قول ضعیفه.
بازم سوال دارم استاد.
بله.
ببخشید، ببینید چون خیلی مبتلا هستم، فرض کنید که من 50 تا روایت فقهی دارم، گونه شناسی باید بکنم بنویسم روایت فقهی؟
نه، باز این هنوز اینا باید بعد جواب میدم، به این میرسم
بعدا جواب میدم.
نه بعدا اصلا مطرح میکنم.
با اجازتون، بعضی وقتا یه مطلب صحیحی هست ولی اون مطلب مطلبیه که نمیشه به راحتی
بعد استفاده کن.
مشکلی
من استفاده کن از همون سبک گزارش. یعنی میگم یکی از کارکردهای گزارش نویسی تمریزه، ولی میگم اگر گزارش نویسی در دایره المعارف ما هم زیاد باشه مشکلی نیست، ولی نه اینکه از اول با گزارش وارد بشید. خب، پرهیز از سبک الکلام یجر الکلام. پایان نامه یکی از دوستان با من داشت، ادنا مناسبتی میرفت توی جاده خاکی و جاده انحرافی، طلبه خیلی سنتی هم بود، بعد من بهش گفتم که چرا اینا را مطرح کردی، گفت که اینا مطالب مفیدی بود، من اولین بار باش مواجه شده بودم، حیف هم اومد که خواننده ها باش به اصطلاح آشنا نباشن. ببینید این سبک را دیگه ما در دایره المعارف نداریم، الکلام یا جرد الکلام. حالا که اومدیم تا اینجا این مطلب هم بحث کنیم، مطالب مفید و بیفایده و کلیگویه های بیفایده. ببینید اینا چند تاسا، اینا یه تیک خورده چند تا نکته است. پرهیز از سبک الکلام یا جرح الکلام، پرهیز از مطالب مفید بیفایده برای ما، تناقض نیست ها، بله برای ما فایده نداره، و کلیگویی های بازم بیفایده که اصلا به اصطلاح شبهی وارد موضوع میشه و به کنه موضوع نمیپرد. کلیگویی ها، ببینید یه چیزای رایجی هست که همه جا یافت میشه، مثلا مثل سیره فرهنگی امام که امام تلاش زیادی در آموزش داشت، خیلی کلیه. بعد حالا مثالش هم اصلا وارد نمیشه، یا امام سیاست فرهنگی در این مقطع در پیش گیره. حالا سیاست فرهنگی چیه؟ تو چه بعدیه؟ چگونه هست؟ یه کلیه، یعنی نفی هم نمیشه کرد که امام صادق واقعا سیاست فرهنگی داشت، ولی اینکه این سیاست فرهنگی مصداقاش چیه، چگونه امام وارد شده، شواهدش چیه، اینا رو ما نداریم.
ببخشید اینجا مثلا ما تو برخی از ائمه قبل از اینکه وارد یک مثلا پروسه‌ای بشیم میخوایم بسترشناسی یه عصر رو کار کنیم، یه سری نکات کلیه بدون در حقیقت استناد خاص به یک واقعه، به یک کتاب، به یک چیز، بعد اینها رو بگیم. آیا اینها رو کلن صرف نظر کنیم؟
ما مطلب بدون استناد نداریم.
نه، بعضی موقع ها یک نویسنده توی تحلیل کلی یک عصر بعضی از مطالب رو میگه، بعدن وارد جزئیات میشه. تو مداخل کلان مثل ائمه، خب این
نه، من الان متوجه نمیشم چیزی بدون استناد باشه. یعنی شما میخوای تحلیل کنی عصر امام رضا رو، عصر مأمون رو، عصر طلایی مثلا میخوای بگی، عصر تمدن میخوای بگی، یا چی میخوای بگی؟ این آدرس میخواد، همه این آدرس میخواد، ادعای شماست. خب پرهیز از استغراقات، عبارات فراگیر و غیر واقعی. همه مورخان چنین میگویند، و همه مورخان را مگر شما استقصا کردی که چنین میگویند؟ بعدم نگاه میکنیم میبینیم که نوشته همه مورخان چنین میگویند، یه منبع آدرس منبع تاریخی نی، منبع فضائلیه، یا همه محدثان چنین میگویند، یه کتاب فقهی آدرس داده، یا همه منابع چنین میگویند. اصلا شما از کلمه همه حتی الامکان استفاده نفرمایید. برخی یا بسیاری، اگر گفتید برخی با بسیاری فرق میکنه، برخی گفتید یادسان بدید کافیه، ولی اگر گفتید بسیاری اقلا یه جوری یادس بدید که این بسیار رو ما مصداقش را ببین. دو تا استناد احسن. احسن. بسیاری چی؟ نه بسیاری ها چی چیزی داشتن؟
بسیاری سه چهار تا می آوردیم، گفتیم بسیاری برای نمونه نگاه کنید این چهار.
احسن. بله. نکته خوبی بود. و پرهیز از ارزش داوری، باز میگم نباید این را اینجا میگفتم، ولی خب چون پربس آمد بود عرض میکنم. متعصبان اهل سنت چنین گفتن، منحرفان چی مثلا چنین گفتن، یا کجندیشان چنین میگن. این عبارت ها عبارت هایی بوده که من از مقالات دوستان در آوردم و اینجا نوشتم. خب اما سرکار خانم حکیمزاده، ما اینجا استفاده از جدول و نمودار. ببینید جدول و نمودار ما توصیه میکنیم دوستان به خصوص در برخی از مداخلشون حتما بیارن، با فوندش و اینا ما مشکلی نخواهیم داشت، ولی با تحلیل باشه. ممکنه مثلا ایشون که علاوه بر فرض میخواد 500 تا روایت را بررسی کنه، اینها را خلاصه کنه در دو سه صفحه جدول و نمودار، مثلا گونه شناسی کنه روایات ام سلمه را در فقه چقدره، در حدیث، در مثلا کلام چقدره، در روابط چقدره، در تاریخ چقدره، در سیره چقدره، در فضائل چقدره، یه گونه شناسانه اینها را حالا بررسی کنه. ما الان موسوعه ام سلمه نمی نویسیم و همین باعث صرفه جویی میکنه. البته به جدول اکتفا نکنه، تحلیل هم بکنه، تحلیل عالمانه که کلید این جدول باشه و نویسنده را با کلیت این جدول آشنا کنه. حالا من خودم یه نمونه کار دارم، دوستان خواستن مراجعه بکنن، در باره غلو در کتاب از ضعفا، از ضعفای ابن غزائری، این که متهمانه به غلو چگونن و آیا از این متهمانه به غلو ما میتونیم بگیم کتاب ساختگیه یا نه. بنده یه جدولی کشیدم، 50 فرد را که متهم به غلو در این کتاب هستن آوردم و مقایسه کردم با رجال کشی، رجال نجاشی، فهرست توسی، شیخ توسی و قمی ها و کامل و زیارات. نتیجه که از این جدول بود که در دو سه پاراگراف قبلش توضیح داده بودم این بود که نه، ایشون گفتمانش، ادبیاتش فرقی با اینها نداره در کلیت. همین تعداد هم در جای دیگه تضعیف شدن، حتی کسانی در جای دیگه تضعیف شدن ایشون دفاع کرده ازشون. بنابراین این که بخوای از کثرت تضعیفات ایشون بگی که ایشون از دشمنان شیعه بوده و کتاب را به نام آی ابن غزالی نوشته، نه، چنین چیزی درست نیست. و طبیعی است فقط بدشانسی که آورده این که به اصطلاح کتاب بده. شما دیدیم دو تا کتاب داشته، کتاب ضعفا داشته و کتاب ممدوحین یا ثقات داشته. اون کتابش بر اثر بدوارث بودن نابود شده و ما همین یه تیکه رو میبینیم فکر میکنیم که این شمره، فقط نه، این بند خدا ممدوحین هم داشته. خب توجه به امانت داری. حالا من در بحث منابع هم خواهم گفت. ببینید، این که شما یه مدخلی بنویسی همه منابعتون دست اول باشن، این به درد ما نمیخوره. لاقل برای رضای خدا چند تا از این منابع دست دوم هم تو این مدخلتون باشه. الان من میبینم که تحلیل هایی میشه و فقط آدرس داده به منابع دست اول. آقا من میدونم این تحلیل شما از فلان پایان‌نامه گرفتی، فلان کتاب گرفتی، برای رضای خدا به این هم آدرس بده که خواننده به این هم مراجعه کنه. بعضی وقتا نص تحلیل رو هم آوردی، یعنی خود پاراگراف رو برداشتی از یه جا آورده به رجال کشی آدرس داده. میگم حالا شأن جلسه فراتره، ولی دانشجوهایی که با من کار میکردن بهشون میگفتم این که آقای جعفریان هم آورده، این که فلانی هم آورده. میگه من خودم رفتم آدرس‌ها رو دیدم، آدرس‌هاشو خودم دیدم. خب بله، شما آدرس‌ها رو خودت دیدی، ولی به هر حال این تحلیل رو از آقای فلانی گرفتی، سهم ایشون هم باید رعایت بشه. حالا این که چیزی نیست، ولی توی مقطع کارشناسی با یه طلبه دعوامون شده بود، میگفتم که اینا همه که تو این کتابا هست، ما هم دیدیم درباره مختار نوشته بود، با من دعوا میکرد که اینا رو من خودم تایپ کردم. بالاخره شما باید بپذیرید.
آقای دکتر ببخشید، در مورد این موضوع، اصولا دانشنامه ها باید آینه پژوهش هایی که در مورد اون موضوع شده باشن. بنابراین اتفاقا برعکس اون چیزی که ما حالا زیادم رواج داره، اولویت باید همین پژوهش ها رو منعکس کردن باشه و توی مقاله دانشنامه کاملا رفرنس داده بشه، همه پژوهش هایی که انجام شده توضیح داده بشه، بله، بهش اشاره بشه، نه برگشتن به اون منابع اصلی. در اون منابع اصلی باید یه جوری شاید در ردی دومن حتی توی دانشنامه.
بله، نکته درستی بود که حالا من اینجا بحث رو باز کردم، ولی در بحث منابع مصطفی به این بحث پرداختم که منابع تحلیلی و جدید و معاصر چه نقشی در دانشنامه و استنادات ما داره. و خب طبیعتاً دانشنامه هم از سیستم های هماننجو استفاده میکنه که حق دیگران ضایع نشه. خب ظرافت در نگارش را به مناسبت های مختلف وارد شدم، از جمله همون سبک گزارش نویسی بود. بحث دیگر بحث پرهیز از الفاظ تشکیک مثل ظاهراً، احتمالاً و تقریباً و البته یک متممی داره بدون استناد و شاهد و پایه. یعنی شما بگی که ظاهراً فلان معصوم در برخورد با مثلا فلان حاکم چنین مشی داشته، بله، تقریباً از روایات چنین به دست میاد، احتمالاً چنین باشه، بدون به اصطلاح ذکر شاهد، فقط از این عبارت ها استفاده کنید، که باز این هم در مداخل ما بود که از این الفاظ استفاده نشه بدون اج. ولی البته نکته مقابلش هست که ما قطعی هم مثل بعضی از نوشته های سنتی وارد نشیم، شکی نیست، تردیدی نیست. نه، منظورم این نیست که بپردازیم به اون، نه، منظورم اینه که اگر میخواید از الفاظ تشکیک استفاده کنید، یه قرینه و شاهدی بر تشکیک خودتون بیارید. حالا باز ما طلبه بودیم به ما میگفتن این احتمالات احتمالات نیشغولی هست و احتمالی هست که پاش به جای بند نیست. شما هم شنیدی یا نه؟ دست خارج پاش بند همون احتمال نیشغولی، احتمال نیشغولی همین که نیش غول بهش خورده، نیش غول هم وجود نداره. بله چون غول نیش نداره که. بله
یه وقتی نویسنده میخواد یک نتیجه بگیره اونجا به نظر میرسد، این الفاظ اینجوری آیا جا داره؟
با توجه به شواهد گفته شده به نظر میرسد.
بله
بله با توجه به شواهد گفته شده.
آره بعضی موارد هم یه وقتی یه ذره خلاف مشهور باشه این
یعنی شواهد خودتون رو چک کنید تا یکی نگه که این نظر شما تبرعیه. برای ثواب گفتید. بله بله رعایت ترتیب‌های تاریخی در موارد لزوم. اگر در متن یا در پاورقی چند تا منبع دارید الاقدم فالاقدم بکنید و رعایت ترتیب‌های تاریخی بشه. در موارد لزوم گفتیم چون بعضی وقتا شما ممکنه موضوعی تقسیم بندی کنید دیگه، موضوعی خب یک کسی توی گونه اول میفته که متقدم هست یا متأخر هست، اون اشکالی نداره. اما بخش بعدی بایسته های محتوایی که بحث مهمی هست این نکته از توقع تسلط پیشین. همینطور که گفتم ما نویسنده را انتخاب میکنیم و طبیعتاً کارهای قبلیش را دیدیم و احراز کردیم که یه تسلط و مایی در موضوع یا در نزدیک این موضوع داره. این تسلط را توقع ما اینه که خودش را نشون بده تو مقاله، یعنی نشون بده که مطالب در مچشه، میدونه بعدن چه خواهد گفت، کجا به چه مطلبی خواهد رسید، رویکردهای مختلف در این مطلب چیه، تحلیل‌های مختلف چیه، شما با کدوم رویکرد الان دارید وارد میشید، مبناتون چیه. این را باید نشون بده که بر کلیت کار مسلط هست و این را در نوشتن به کار برده. و به عبارت صریح‌تر ما یک اجتهاد و مای از دوستان توقع داریم در مدخل خودشون و بلکه یک اعلمیتی انتظار داریم، یا انتظار داریم که مدخل دانشنامی که نوشته میشه دیگه به اصطلاح همه پیشینیان را کنار بگذاره و خودش یک برند نوعی باشه. این را دوستان نشون بدن، به خصوص توی مداخل معصومان نشون بدن که خواننده که نگاه میکنه توجه داشته باشه به این مطلب که طرف تسلط داره. یه بندی حالا من در مباحث آینده نوشتم، همینجا این بند را من توضیح میدم. پرهیز از مقاله سازی به جای مقاله پردازی. ببینید ما سه تا مقام داریم: مقاله سازی، مقاله نویسی و مقاله پردازی. اصطلاح از خودم هم. من تو اینترنت دنبالش نگردم. عرضم به حضورتون که منظورمون از مقاله سازی یه سری آدمای حرفه‌ای هستند که روی اینترنت نرم افزارها مسلطن و نه تنها مقاله و بلکه کتاب را اگر شما بهشون سفارش بدید یه هفته‌ای بهتون تحویل میدن. البته این که میگم یه هفته‌ای مال چند سال پیشه، احتمالا الان پیشرفت کرده باشن، شاید چند روزه کتاب را به شما تحویل بدن. حالا من حمله بر اغراق کردم، ولی یکی از دوستانی که تشریف دارند یه نکته‌ای برای من گفتن که خب تأسف خوردم. میگو برای یک دانشنامه‌ای توی کتابخونه‌ای که من مطالعه می‌کردم یه آقایی کنار من نشسته بود، همینطور با اینترنت ور می‌رفت و میگفت من برای فلان دانشنامه دارم مقاله می‌نویسم و با این کاری که می‌کنم، حالا توقع شما زیاد نشه، سه روزی 900 هزار تومان درآمد دارم. سه روزی 900 هزار تومان درآمد دارم و اون آقایون هم خوشحال هستن که من زود کار را انجام میدن. البته خروجی ها را هم ما دیدیم که به اسم آبروریزیه، یعنی اصلا قابل اعتنا نیست و اسامی خراب میشه، افراد خراب میشن، اون مرکز خراب میشه، همه چیز خراب میشه به خاطر اینکه ما یه عجله داریم که تند انجام بشه. اینا ما میگه مقاله سازی یا کتاب سازی. یه سطح بالاتری نیمچه تسلطی هست، میتونه ساختار داشته باشه، روش داشته باشه، سامان من بحث کنه. ما این را میگیم مثلا مقاله نویسی، که الان بیشتر نوشته های ما در حد مقاله نویسیه، ولی توقع ما در حد مقاله پردازیه که به اصطلاح از یک نگاه بالایی با توجه به تسلطی که بر موضوع داره پیچ و خم را بدونه. مثل اینکه مثلا شما با هلیکوپتر بالای یک شهری باشی، اتوبان ها را میدونی، به اصطلاح کوچه ها را میدونی، خیابون ها را میدونی و میدونی که نزدیکترین مسیر برای رسیدن به مقصد کدومه. خب و بحث دیگر، توجه به کاربرد تحلیل های مستند و قوی. این همین مطلبیه که جناب آقای حسینی فرمودند و گفتن بهش میرسیم. ببینید این دوتا مطلب را شما کنار هم بذارید، تسلط پیشین و کاربرد تحلیل، این هدف و چگونگی نگارش مقالات دایت مارفی ما را تعمیم میکنه. اینکه شما از تحلیل های مستند و از تحلیل های پیشین استفاده کنید، البته نکته سوم بخونم که دیگه اینا همه با هم باشه، استفاده و توجه حد اکثری از تحلیل های اندیشمندان به ویژه معاصران. و همینطور که فرمودن این مقاله ما علاوه بر تحلیل ها و اجتهاد هایی که توش هست، آینه تحقیقات معاصرین باشه، تحقیقات پیشین باشه. مثلا اونی که امام جواد را می نوشت، من بهشون عرض کردم که شما نمیتونید نسبت به مقالات کنگره امام جواد بی تفاوت باشی، ذکری اصلا نیارید. یا اونی که مقاله حضرت فاطمه را می نویسه سلام الله علیها، یا امام علی علیه السلام، یا مثلا پیامبر، نمیتونه نسبت به دانشنامه هایی که در این مقوله نوشته شده یا آثار قوی که در این مقوله هست بی تفاوت باشه و از اونها بگذره. به اصطلاح سخن کلیدی بنده اینه که به ادنا مناسبتی به اینها آدرس بدی که خواننده هم با یک کیسه پر از منابع مروری مواجه باشه، به خصوص دایره المعارف ها و دانشنامه های همسو. مثلا اونی که امام صادق می نویسه حتما به مقاله جعفر ابن محمد باید ناظر باشه، آدرس بده، استفاده کنه. حالا یا در متن آدرس میده یا در پیشینه تحقیق، چون حالا بعد خدمت رو عرض خواهیم کرد که ما پیشینه تحقیق مفصلی هم در برخی از مداخل خواهیم داشت. و بلکه مسلط باشه بر این اندیشمندان، مسلط باشه بر پشت صحنه های این اندیشمندان و بگه مثلا آقای برفض میر ماعظی چی میگه، آقای مدرسی چی میگه، آقای سید جعفر مرتضی چی میگه، آقای یوسف قرعوی چی میگه. مثلا شما برفرض موسوعت تاریخ الاسلامی استاد یوسف قرعوی رو بخونید با کتاب از صحیح، متوجه میشید که اینا دو روی کرده. حالا اونی که پیامبر را می نویسه طبیعتاً یه توجهی داشته باشه و یک زاویه دیدی به خواننده بده که خواننده نه یا تو مغازه فقط جنسش را برداره بره، نه یه چیزی هم یاد گرفته باشه، یه روشی هم یاد گرفته باشه و یک پیشبردی هم از این جهت داشته باشه. اگر نیاز شد و شما مطلبی را قبول نداشتید و یا اینکه نیاز بود به نقد یک مطلبی، از ابزار نقد استفاده کنید، اینجا اشکالی نداره. اینا رو من به این جهت میگم که بعضی از دایره المعارف ها میگن ما فقط مرور میکنیم، یعنی مثل همون کاری که گفتم که اون سه روز 900 تومان در میاره. خیلی شما توجه فرمودید. بعد ادرسش رو بهتون میدم. بله. عرضم به حضورتون که شما توجه بکنید به نقد، یعنی همون اجتهاد شما اینجا بروز پیدا میکنه، ولی با منبع، با آدرس و قوی وارد بشید. خب نکته بعدی هم نکته بسیار بسیار مهمی هست که در راستای همون تاریخی نویسی که من بحث کردم میاد، بحث توجه به تعارض تک گزاره ها با تاریخ. ببینید ما یه تک گزاره هایی داریم توی یه کتاب روایی آورده شده، حالا سندش هم ضعیفه یا قویه، اما این چیزی نیست که در تاریخ بگنجه، ظرف زمان داشته باشه، ظرف مکان داشته باشه، گزارشگران متعدد دیده باشن، بهش استناد شده باشه، پیامد داشته باشه. مثال من زدم، الان مثلا 30,000 مسئله از امام جواد در یک مجلس پرسیدن. خب شما سندش رو بدید نگاه بکنید، اصلا سندش سند متنابهی نیست. بعد حالا کجا بوده، چگونه بوده، هر سوالی چند ثانیه یا چند دقیقه وقت گرفته، سوالا چی بوده، چند تا سوالا رو بیارید. اقلا 30,000 کسانی که اونجا باشن باید 10 تاشو اقلا بگن تو چه مقوله هایی بوده، چند نفر بودن، شیعه بودن، سنی بودن. این به اصطلاح نگاه تاریخیه. تک گزاره ها اینجا با تاریخ تعارض داره. یا 1,000 رکعت نماز در یک شبانه روز، هم برای امام سجاد گفتن هم برای امام علی علیه السلام. خب این چیه؟ بعد کارهای دیگه شون چیکار میکردن؟ تو دوران حکومت بوده، بعد از حکومت بوده، کی شمرده، خودش فرموده، معصوم گفته. اینا میگم هم درباره امام علی علیه السلام ضعیفه، هم درباره امام سجاد. و این نگاهه به اصطلاح قلوب آمیزی هست که توی بعضی از راویای ما وجود داشته و فکر میکردن که هرچی مطلب را بتونن بزرگ جلوه بدن قابل باورتر باشه. یه منطق غلاطه که دروغ هرچی بزرگتر باشه قابل باور بیشتری هست. یا مثلا آزادی چند هزار غلام توسط امام سجاد، باز اینم تک گزاره است. من الان توضیح دارم میدم، میخوام تک گزاره براتون روشن کنم. یا سفر امام باقر مثلا به شام، اینا تک گزاره است، پیامد تاریخی، استناد تاریخی نداره. خب این 1,000 مولایی که آزاد کردن، بعدم طرف میگه که اینا جو مدینه را در برگرفته بودن و همش این غلاما بودن اصلا حاکم بر مدینه. خب اینا کیان، اسمشون چیه، کی بوده، کی گرفته، کی آزاد شده؟ غلام های امام مشخصن، راویان امام مشخصن. این 10,000 تا یا 1,000 تا کدومشون توی این لیست جا میگیرن؟ این به اصطلاح تعارض تک گزاره ها با تاریخ یکی از ویژگی های دانشنامه ما هست که باید توجه ویژه بهش بشه. بفهم
اینا رو اصلا نگیم، نقد کنیم یا به صورت
نقد کنیم، یعنی یا اگر شبهه زاست بهش نپردازید. اگر میبینید که در راستای خرافه زدایی لازمه بحث واردش بشید، واردش بشید و قوی نقد کنید. مثلا همینا بگی سند نداره، ما این همه مثلا طول میدیم. یعنی من کتاب تاریخی تحلیلی حتی از دوستان و بزرگواران نخوندم که این 10,000 برده توش نباشه. خب حساس شدم به هر حال، چیه، کجا، چیه، چطوری بوده، نیست، سندش نیست. اینا من احتیاطاً اینجا 1,000 نوشتم ولی تو گفته 10,000 میگم، ظاهراً 10,000ه. بله امام سجاد آره دیگه، یعنی شما متخصص مدینه و بله، ولی نصفش مثلا چی باشه. میگم اصلا یه نکته که ما بهش عادت کردیم این که تصور تاریخی پیدا نمی کنیم، خودمون رو تو اون زمان نمیبریم. مثل 120,000 نفره جمعیت قدیم، خب اصلا مسلمان ها چند نفر بودن که 120,000 نفر توی قدیر بودن، بعد تازه مثلا بیعت کردن، چطوری صف کشیدن، چطوری بیعت کردن و اگر بیعت کردن نقضش چگونه بوده. این به اصطلاح مباحث تک گزاره‌ایه که با تاریخ تعارض داره. اصل قدیر مسلمه با و بله مقاله هم در تاییدش نوشتم. فقط این بند و بیلا و این بند و بیلا و تک گزاره و حواشی گاهی وقتا اصلا ما رو از هدف اصلی بدور میکنه و اکثر شبهاتی هم که من توی سایت ها میبینم وارد میشه به این تک گزاره ها هست، به این بند و بیلا هست که متاسفانه دوستان ما هم واردش میشن، شبهه را پاسخ میدن، یعنی اصلا فکر میکنن که باید دفاع کنن، نمیرن سندش رو ببینن که اصلا بوده یا نبوده. حالا بد نیست من یک خاطره جالبی را خدمتتون عرض بکنم، البته بعد دوستان تو تدوین حذفش بکنن. یکی از دوستان درس خارجی که از معاصرین قم تشریف میبردن گفتن که 3 روز از یک آیه بحث کردند و احتمالات مختلف را در اون آیه بررسی کردند که ما که مطالعه نمی کردیم حساس شدیم، گفتیم که بریم ببینیم که این آیه چی هست، مفسرین چی گفتن. آقا رفتیم قرآن را باز کردیم، تو قرآن بگردیم، تو قرآن نبود. با نرم افزارهای مختلف استاد 3 روز بحث کرده. به هر حال این آیه تو قرآن نبود. اما گفت که بعد از 3 روز ما اومدیم خدمت استاد، گفتیم استاد این آیه تو قرآن نبود. استاد گفت جدی؟ گفتم بله. اینا کرد بخنده، تموم شد. خب بله یه آیه بود. بله از این چیز زیاد داریم، مثلا یکی از آیه اسلامی هم یه روایتی را بررسی کرده به عنوان قاعده که فکر میکنن روایت کل شیء حلال یا کل شیء طاهر یا همچی چیزی هست که به عنوان روایت تلقی میکنن در حالی که روایت نیست. بله بفرم چی؟ چی؟
اوهل لکم ما فی الارض جمیعا.
اوهل لکم احسن، اوهل لکم ما فی الارض جمیعا، این آیه که بهش استناد شده و تو قرآن وجود نداره. جلد 1 بند بله بله اون جهته دیگری البته داره. بله پرهیز از اغلاط مشهور. حالا من بیشتر تاریخی مثال زدم. ببینید یه اغلاطی هست مشهوره، تو کتابای ما هم هست، همه هم بهش استناد میکنن ولی برو پایه نداره. مثل ضرب سکه که عبدالملک میخواست ضرب سکه بکنه و اومد از امام باقر پرسی، امام باقر پرسی. بله حالا ما امام باقرش رو بیشتر تاکید داریم چون امام سجادش یه بست دیگه. خب اصلا عبدالملک معاصر با امامت امام باقر نیست، امام سجاد اون زمان حضور داره. بعد هم بگردید مستند چندان درست نیست. حالا حتی بعضی آمدن و توجیه هم کردن، حالا ما بعضی وقت این توجیه هم ذکر میکنیم در برخی از محافل متوسط، میگن که نه الباقر نبوده، الباقی بوده، الباقر من اهل البیت، الباقی من اهل البیت، یعنی امام سجاد بوده الباقی، که باز اینم به اصطلاح یک استحسانه، یعنی جایی توی نسخه ها نیست که مثلا از امام سجاد به عنوان الباقی یاد بکنه. خب ببینید منع نقد و تدوین حدیث تا زمان عمر. ببینید عمر ابن عبدالعزیز ما یه چیز مشهوری در میانمون جا افتاده، حتی مثقفینمون هم بهش استناد میکنن که عمر ابن خطاب منع نقل و تدوین کرد و عمر ابن عبدالعزیز اجازه داد و تو این فاصله مثلا 80 ساله همینطور حاکمیت داشت و محافل اسلامی منع نقل و تدوین و به خاطر همین فضائل پخش نمی‌شد. اتفاقا فضائل در همین زمان پخش شده، در حالی که اگر ما بررسی تاریخی بکنیم نه چنین نیست. اونی که شدت عمل داشت توی منع نقل و تدوین با شرایط خاصش عمر ابن خطاب بود. حتی عثمان همین سختگیری ها نداشت، زمان امویان هم این سختگیری نبود، حتی زمان امویان مروانی دیگه اصلا توجهی به این مسائل نداشتن. و بعد توجه نداره که اینا میگه از یه جا دیگه مقاله حدیث ما داره توضیح میده که چقدر حدیث بود و چقدر نقل میکردند و چقدر مینوشتند و چقدر تدوین داشتن. به هر حال این یه غلط مشهوری هست که توی کتابای مختلف حتی کتابای تحلیلی بهش توجه میشه آورده میشه. اما خطبه شقشقیه، خب باز خطبه شقشقیه اگر به اون توجه به تعارض تک‌گذار را بخوایم بگیریم، اگر خود خطبه را بخوایم محتواش را بگیریم با تاریخ تعارض داره. و اینجا نکته لطیفی جناب استاد یوسفی غربی می‌فرمودند که حفظ میشه این خطبه، و اون اینکه این کلام کلامی صادر از حضرت علی علیه السلام اما خطبه نیست. حالا من اینجا نوشتم خطبه که توجه شما جلب بشه. این یک کلام خصوصی، یه درد دل خصوصی هست بین امام علی علیه السلام و ابن عباس. هیچ کس دیگه هم نقل نکرده، هیچ کسی هم توی مجلس حضور نداشته، رو منبرم نبوده که یه مثلا آقای وارد بشه بگه که مثلا خرم کجاست یا یه خبری از جایی مثلا بیاره. نه، خصوصی داشتن صحبت میکردن، یکی وارد میشه و حضرت میفرماید که حاضر شیخ شقدان حدرت ثم قررد. از اینا زیاد داریم، حالا من دیگه نخواستم وارد مثال بشم. این که میگم توقع اجتهاد از دوستان داریم به این خاطره، حالا دوستان اگر به سانی توقع را برآورده کردن که کردن، اگر نکردن من خودم توی پا به سهاشی ها تذکر میدم که این از اون اغلاط مشهور دوستان ردش کنند. توجه بیشتر به تاریخی نویسی و ملموس نگری و عینی گرایی که من توضیح دادم در بحث تعارض تک‌گذارا با تاریخ، و توجه به نبودها. یه جایی ما مطلبی نداریم ولی توقع داریم که مطلب داشته باشیم. اینجا شما توجه بفرمایید و گزارش کنید. یه عبارتی هست میگه که گزارش، عدم گزارش خود گزارش هست. اگر شما گزارش کردی که اینجا گزارشی نبود، مثلا ما یک تلاش بیفایده‌ای در حد چند پایان نامه و رساله و اینا داشتیم که تشخیص بدیم که این 10 سال امام حسن و امام حسین در مدینه چیکار میکردن؟ بین 40 و 50 و امام حسین بین 50 یا تا 60، و روایاتشون چیا بوده، راویانشون کیا بودن، شیعیانشون کیا بودن. گزارش کم داریم، حالا نمیگم نداریم ولی گزارش بسیار بسیار کم داریم. آقای خیلی چیزی پیدا کردید یا نه؟ بله خیلی خیلی کمه. خب اینقدر به اصلاح مطلب مهمه که کسانی که توی باغ نیستن میگن باید چندین رساله دکتری و چندین رساله سطح 4 و پایان نامه درباره این 10 سال و 20 سال نوشته بشه. خب در حالی که یه مقدار با منابع سر و کار داشته باشن میبینن که نیست. دوستان این گونه موارد را تذکر بدن که صرفه‌جویی بشه در وقت بسیاری. یه وقت ممکنه یک کسی الان مثلا هست بخواد یه همایش تشکیل بده که این 10 سال چه خبر بوده، این 20 سال چه خبر بوده. بابا توی منابع نیست، مگر اینکه به قول اون طرف که میگه ما آثار باستانی رو گفتیم بسازند، بریم بسازیم که بعد بتونیم بعد گزارش بدیم.
صد معذرت.
بله.
با عرض پوزش.
بله.
روایت متعدد
بله 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 درسته. اون برمیگرده به همون تسلط پیشینی که من عرض کردم که به قول شما این متن‌ها و کانتکست‌ها و اینها را بدونه و بتونه تحلیل کنه. اما اونی که متوقع هست این مقدار ما نداریم. حالا شما یه وقت هم خوبه همین مستند و شیعه را به منبع اصلیش هم مراجعه کنه، چون آقای نراقی به هر حال مورخ نبوده، یه وقت یه جوری دیگه این نقل کرده باشه. حالا بعد توی منابع بحث خواهیم کرد که ممکنه تطوری چیزی پیدا بشه. باز من یه نکته توی منابع خواهم گفت، حالا اینجا هم بد نیست بابش را باز بکنم، که برخی موارد توی منابع شیعی مطلب نیست اما توی منابع اهل سنت مطلب فراوانه. مثلا امام سجاد یا ائمه دیگر، ائمه اول ما، اگر بخوایم گزارش های تحلیلی داشته باشیم، اون مقداری که گزارش تاریخی تحلیلی توی منابع اهل سنت هست، مثل تاریخ دمشق ابن عساکر و دیگران، توی منابع شیعی وجود نداره. این هم زودی به اصطلاح رد نشیم و بگیم نبود، یعنی بازم عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. و این گزارش عدم گزارش هم که شما میکنید، به مقداری که استقصا کردید گزارش بدید. اگر شما فقط منابع شیعی یا منابع روایی استقصا کردید گزارش بدید. من در منابع شیعی روایی نیافتم مثلا، نگید در کل منابع نیست. بفهم
یه جاهای توقع است که یه سری اطلاعات باشه، اطلاعات اونجا پیدا نمی کنیم و دوره بعدی یه دفعه میبینیم مثلا شرایط عوض میشه.
اون بعدش
بعدیه.
بله بفهم. گزارش هایه؟ تک گزاره ها. بله. بله. دقت فرمایید، من نمیشم تعارض تک گزاره با تاریخ. اون تعارضات رو من. اینجا شاید باید مستند باشه.
بله.
احسن. حالا بستگی به روی کرده شما داره که یک چیز را بخواید اثبات بکنید یا یک چیز را بخواید نفی نکنید. بله. ما نمیتونیم اثبات تاریخی بکنیم و نفی هم نمیتونیم بکنیم، ولی اثبات به هر حال نمیشه. گزارش گزارش تاریخی نیست.
ببخشید، در با این منع نقل و تدوین حدیث، ببینید دو تا مسئله هست. یکی این که آیا دو تا بخشنامه متضاد صادر شده یا نشده، یکی که حالا از طرف خلیفه اول یا دوم که نباید، یعنی بخشنامه رسمی که نباید حدیث نقل بشه یا مثلا نوشته بشه، و در سال 100 مثلا عمر ابن عبدالعزیز اومده یه بخشنامه رسمی صادر کرده که باید نوشته بشه. این یه مسئله است. یه مسئله اینه که آیا حالا در این بین واقعا عمل شد به این بخشنامه یا نشد. اینا دو تا چیزه، چون خیلی بحث.
آره حالا بحث مثالیه، ولی شاهد من این بود که شما بگی منع نقل بود توسط حاکمان در این دوره 80 ساله. این غلط مشهوره.
بله اگه بگیم بخش
خب بخشنامه رسمی اومد که بنویسید. بله. فقط کار عمر بن عبدالعزیز این بود که بخشنامه داره.
چرا؟ چون یه بخشنامه رسمی بود.
بله.
که ننویسی.
بله بله. قبلا عمر الان البته خود چی بود؟ بخشنامه به اون صورت کلی هم نبود، ولی سیاستش من. بله. توجه به اولین ها، شاید نکاتی که بعضی از دوستان می‌خواستن بفرمان اینه، بعضی وقت‌ها یک مطلبی متوقع مهمه و ما توی منابع متقدم نمی‌بینیم، توی منابع قرن 7 مثلا می‌بینیم، توی منابع قرن 8 می‌بینیم. و اینجا برای ما سواله که این مطلب به این مهمی چرا در این منابع اومده و چرا توی منابع قبلش نیومده. حالا طوری نیم، مثلا من مثال بزنم، یکی از دوستان میگفت که من را دعوت کرده بودن برای یکی از این امامزاده های مهم که من سخنرانی کنم، من روی بارگاهش و اینها متمرکز شده بودم و به خودش نپرداخته بودم چون میدونستم خودش وضعش چگونه است، بهش نپرداخته بودم. بعد خواستن از من که به خودش هم بپردازم. نمیشه که به هر حال بارگارا گفتی زندگی نامه خودشو نگفتی. میگفت من گفتم که یه پاراگراف نوشتم که قدیمی ترین نوشته ای که درباره امام زاده هست فلان رساله هست مال اوایل قرن 13. گفت اینا که گفتم، گفتن ها حالا شو حالا شو. بله به هر حال سؤاله که بعد تقدیر کردن ازش. بله بله ولی اونها متوجه نشدن چیه. و حتی دبیر علمی کنگره هم یکی از شخصیت های مشهور علمی بود و ایشون هم بله بله. خب این اولین ها برای ما مهمه. حالا دوستان هم گفتن تطور، و اگر هم نیاز هست این تطور را هم شما توضیح بدید که به هر حال در منابع چگونه تطور پیدا کرده، چگونه چاق شده، چگونه لاغر شده. یه گزارش مثلا ما توی منابع قرن پنجم داریم و بعد میاد توی منابع دیگر همینطور تطور پیدا میکنه که جناب آقای علمدار متخصص این بحثای تطوری هست. اگر دوستان توجه داشته باشن توی این بخش من دستم بسیار بسیار پر هست، مثال‌های فراوانی میتونم بزنم و عمدن از اون مثال‌ها عبور میکنم. خب بحث دیگر بحث توجه قوت بحث در بزنگاه‌ها هست. همون بزنگاه را براتون تعریف کردم. بعد ما بله منتظر هستیم که دوستان حالا اینجا که خیلی خیلی مهمه قوی وارد بشن. میبینیم مثلا یه منبع غیر معتبر مثل دلائل الامامه چیزی فقط این گفته، بعد تازه ما متوجه میشیم که تا حالا ما چگونه نگاه میکردیم به این مطلب و منبعش همینه. توی بزنگاه ها دوستان اگر نظری دارن که این نظر خلاف نظر مشهوره، خلاف نظر به اصطلاح جو رایجه، یا حالا از اون طرف بگیم خلاف نظر بنده هست، اینها را با قوت وارد بشن که اقلا منی که قبول ندارم بگم قانع نشدم، ولی نه استنادات خوبی داره. مثلا همین جناب آقای دکتر طاووسی که خدمتشون هستیم، من خیلی چیزهایی که میخونم با ایشون موافق نیستم. مثلا سلیم، حالا ایشون پرونده‌ای درباره کتاب سلیم داره، موافق نیستم، اما ایشون در مقابل بنده توجیه حداکثری داره و تو این توجیه حداکثریشون هم خوب روشمند عمل میکنه که بعضی وقتا من بهشون قبطه میخورم و میگم خیلی جالب هست. حالا یه وقتم بیام خصوصی صحبت بکنیم بتونم قانعش بکنم، اما به هر حال تو بزنگاه با قوت وارد میشه. مطلبی که حالا شما مثلا خلاف جبر هست و میخواید ثابت بکنید یا قبول دارید یا روش اصرار دارید، با قوت توی این بزنگاه ها وارد میشه.
به یه سوال بکنیم، چقدر معتقدید باید نویسنده خلاف مشهور حرف بزنه؟
ببینید اون بحثای سیاست های دانشنامه هم شما توجه داشته باشید. نه اینجا سبک گزارشی استفاده میکنم. ببینید سیاست های دانشنامه ما گفتیم که تقویت باورهای کلامی قطعی شیعی، گزاره باور نیست، گزاره تاریخی، گزاره تاریخیه، سنجش نقدش، ملاک های نقدش تاریخیه. حالا مثلا فلان شخصیت در قرن هفتم پیدا شد تو منابع، این درسته که توی آیین‌ها و مناسک مردم آیین شده مردم بفهمن اعتقاداتشون متزلزل میشه، اما این باور نیست. بعد شما میتونی اینجا وارد بشی. من حتی باز اسم نمیارم، ولی اگر شما به مداخل ما توجه بفرمایید حالا دوست داشتم یک کسی تحلیل میکرد که چه مداخلی ما نداریم و متوقع هست که ما داشته باشیم. اینجا بحث بود توی جلسه شورا، بحث بود که فلان مدخل را ما داشته باشیم یا نداشته باشیم. گفتیم اگر این مدخل را بخوایم داشته باشیم باید حقیقت تاریخی را بگیم. بنابراین اصلا خودمون را حد کردیم، مدخل را حذف کردیم. دو سه تا مدخل از این گونه مداخل ما داریم که دیگه ما واردش نشیم.
داره منظورم نیست، مثلا یه مثال ملموس بزنم. ما تو امام رضا ولایت عهدی رو داریم، آیا طرح ولایت عهدی مأمون موفقه یا موفق نیست؟ یک باور مشهور هست به اینکه این در حقیقت این طرح موفق نیست، امام رضا عملا این طرح رو، بعد این رو میشه نقد کرد؟ چقدر میشه نقد کرد این باورهای مشهور؟ تا چه اندازه دانشنامه قابل نقده؟
ببینید اگر نقد شما منجر بشه به نقد امام، ما قبول نمی کنیم. اگر مثلا حتی عصمت امام در خطا را زیر سوال ببره، ما قبول نمی کنیم. یعنی با مدخل عصمت ما تو کلام باید هماهنگ باشه. شما باید جوری این را تحلیل بکنی که نشون بدی که امام رضا علیه السلام توطئه‌های مأمون را ناکام گذاشت. و به قول آقای طاووسی، ما اینقدر استنادات داریم، اینقدر شواهد داریم که شما بتونی ازش استفاده بکنی در این راستا. ولی میگم باز خط قرمز ما اینه که هیچ امامی نقد نشه توی این دانشگاه. اون مشکلی نیست. ببینید اون دیگه گزاره کلامی نیست. یک روی کرده که آیا ائمه اصل اولیشون حکومت بود و به دنبال قیام بودن، که بعد امامی که قیام نکرده ما به دنبال شاهد باشیم، یا اینکه نه به دنبال قیام نبودن با توجه به اقتضاعات زمانه خودشون نشون کردن. اینکه باور کلامی نیست. باورهای کلامی ما مشخصه، عصمت، امامت، این مهدویت، غیبت، فلا اینا مشخصه دیگه. به اون باورها نباید ضربه بخوره. بله استغفر الله.
سیاست ایجابی خودت عمل کن، به من اقتدا نکن، چون سیاست دانشان به سیاستتون نزدیکتر تا به من.
احسن، بله. این هم کلمه قصارو خودم یادم نبود. توجه به بله بله نه کلن به دوستان دیگم همین سفارش رو میکنم. بله توجه به کاربرد صحیح اصطلاحات علوم دیگر به ویژه اصطلاحات درایه‌ای. باز این را ما فراوان میبینیم که دوستان مثلا تاریخیان وارد مبحث حدیثی میشن، استفاده میکنن از اصطلاحات درایه‌ای و خوب استفاده نمیکنن. مثلا میگن اینجا متواتره. آقا مثلا متواتره شاید منقوله، متواتر منقوله. مثلا حاکم نیشابوری گفته متواتره، ادعای تواتر رو کسی که شما خودت رفتی گشتی، یا اینجا فوق تواتره. یعنی حتی بعضی از علما میگن اینجا فوق تواتره. اصلا حالا ما خود متواترش رو چیزی نداریم که دیگه برسه به فوق تواتر، یا اجماع علما بر اینه. توجه به این اصطلاحات حتما داشته باشه. البته میگم با توجه به وظیفه سرویراستاری ما سعی میکنیم این سوتی‌ها رو برطرف کنیم، اما یه وقتم از دستمون در ره. ولی خود دوستان هم انتظار داشته باشه. مستند مطابقه با مدعا. شما به قول معروف هرچی پول تو حسابت داری چک بکش، مطابق اون چک بکش. اگر پول تو حسابت کم داری چک میلیاردی نکش. این مقدار که مستند داری ادعا کن. مثلا این را همه اهل سنت قبول دارن. خب مستند نداری به این مقدار، یا این نزد همه مسلمه، یا اصل ضروریه، ادعای ضروری میکنی. گاهی وقتا یه چیزی یا نمیتونید براش دلیل بیارن، نمیتونن دلیل بیارن، ادعای ضرورت میکنن. این مورد قبول نیست. باز یه چیز دیگه ای که ما شاهد بودیم، پرهیز از اشتباه در گونه شناسی و تقسیم بندی منابع. دوستان منابع را تقسیم بندی میکنن، گونه شناسی که میکنن درست گونه شناسی نمیکنن. میگه منابع تاریخی، ذیلش هر منبعی میاره منابع مناقبیه، منابع فضائلیه. درباره امام منابع تاریخی داریم مانند مناقب ابن شهرآشوب، الخرائج و جرائد دلائل الامامه، عیون المعجزات. اینا که منابع تاریخی نی، منابع تاریخی تعریف داره، حتی ارشاد منبع تاریخی نیست. و به این گونه شناسی ها توجه کنید، یا منبع حدیثی میخواد بیاره دست شما ده، میبینیم که یک کتاب کلامی آورده، اشرافی آورده به عنوان منبع حدیثی. خب اینها نباید باشه. آیه تابوسو توی دایت المعارف شما اینا رو کی کنترل میکنه؟ این سوتی ها را، این اشتباهات را. بله.
ارزیاب دوم تا جزئیات و تکتک ارجاعات رو میبینه، ارزیاب سوم کار ارزیاب دوم رو بررسی میکنه، و در نهایت از همه این مراحل که عبور کرد مدیر گروه میبینه، در نهایت آقای تارو که معاون علمی هستن همه مقالات رو میخونه.
آه ایشون میخونن. یه سر ویراستار شما آقای تارو
سوتی ها رو میگیم.
آها بله.
گاهی هم سوتی میگن.
خب بحث میکنم در حال رفع شبهه میشه. بله.
آقای سفری ببخشید، در خصوص این منابع فضائلی به قول شما،
بله،
که کم هم نداریم و تاریخ اهل بیت مثلا از این هاست بیشترش، و خیلی دوستان ما، من میبینم تو بعضی آثار خیلی دوستان قوی با این حال آدرس میدن بهش یا تفکیک میکنن روایتو اخیرن، اون قسمتش که کاملا پیداست که نمیشه پذیرفت و خیلی مشکل داره اصلا نادیده میگیرن، اون قسمت روایت رو بهش آدرس میدن که بالاخره باید یک موضوع.
من الان بحث آدرسی ندارم،
عرضم این است که ناچاریم ما از اینا استفاده کنیم و خیلی ها این کارو میکنن. من میخوام بگم شما اصلا یه ممنوعیتی مثل منع حدیث درست بکنید، چهار تا این کتاب ها رو بگید آقا اصلا اینها رو دلائل الامامه که شما کار کردید، اینا که عیون المعجزات، این چند تایی که قدیمی هم هست و هی گفته میشه منابع کهن، منابع کهن، خب هیچ به دردم نمیخوره بعضیاش، خب بیایم تکلیفش رو معلوم کنیم، شما ولایی دستور بدید و بنویسید که آقا اصلا تو دانشم، چون همه استفاده میکنن.
نه استفاده اشکال نداره، البته این بحث رو من مفصلا در بحث استنادنگاری که امروز بهش نمیرسیم آوردم و حتی لیست کردم، بعضی از این منابع هم حالا خدمتتون میدم، لیست کردم. اما ما الان اینجا بحث استفاده را نداریم، بحث گونه شناسی که یه تقسیم بندی کلام میکنه و این گونه ها را مثل آقاشو که میخواد مثال بزنه اشتباه مثال میزنه، یعنی تصور ابتدایش اینه که منابع فضائلی منابع تاریخی هست، جز به منابع تاریخی نیستن.
عرض من اینه که اصلا غیر از اینا چیز دیگه نداریم. شما میخوای به در مورد ائمه وقتی صحبت بکنی ببینید کارهایی که انجام شده دیگه، قوی ترین دوستان تاریخی ما، دانشیار ما، نمیدونم دوستان خودمون که حالا من نمیخوام اسم ببرم و دیدم کاراشون رو، شما دیدید، آدرس میده به دلائل الامامه، نمیدونم مناقب شهرآشوب، به روایات بسیار ضعیف، یعنی خیلی خوبش ارشاده. خب پس چه کنیم؟ کجا از کجا بیاریم؟
خب الان
تو تبری نیست.
توی یکی که نیست بیاری فلان منابع. همین که گفتم گزارش آدم گزارش.
این کارو نمی‌کنن. عرض می‌کنم این رو بعد یعنی یه فکری براش بکنید. دانشنامه بعد فکری بکنه. حالا جای دیگه هر چی می‌خوان بگن.
فلان منبع خط قرمز ما هست.
جالبه آقای سفری، مثل شماست از جهات فکری. ولی آدرس میده به دلایل الامامه. اینو چه کار؟ اینو گفت کجایی؟
من آدرس میدم. بله من حتی دلایل الامامه رو که بحث کردم گفتم کلا نابودش نکنید. قابل استفاده زیاد داره. ولی بحث من الان اونجا نیست. چگونگی آدرس دهی نیست. بحث من تو گونه است که شما وقتی تقسیم بندی کلام میکنید میگی منابع تاریخی، منابع کلامی، منابع روایی، تقسیم بندی بکن. مثلا میگه منابع کلامی مانند کمال الدین. و کمال الدین که منبع کلامی نی، منبع روایی. شما نیوردی ها، این که دیگه بود. بله یا حتی حالا یا حتی من یه جای دیگه شاید تذکر داده باشم، مثلا به امثال کارهایی که آقای دکتر سبحانی و تیمشون کردن دوستان توجه داشته باشن توی این تقسیم بندی ها. و مثلا میگه محدث متکلم. خب وقتی شما اینا داریم میگی اقلا به اون کتاب ها مراجعه کنیم ببینید اینا چی تعریف کردن. یه وقت اشتباه یه محدث معرف رو مثلا محدث متکلم حساب نکنی، اصطلاحات اونها را مسلط باشی و به کار بری. منظورم شما نبودی ها. خب بله 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 نه اطلاعات مفیدی هم داره. بله حتی بعضی وقتا یه چیزایی توش هست که جاهای دیگه هم پیدا نمیشه و ما میبینیم این درست میگه. بله بله خب پرهیز از مقاله سازی به جای مقاله پردازی که عرض کردم، پرهیز از تناقضات و تضادهای درونی. نمیدونم ممکنه بعضی وقتا مثلا فاصله بشه بین نوشتن مقاله، قسمت اولش را چند ماه پیش نوشته باشه، قسمت بعدش را چند ماه بعد، توجه نداره که توی قسمت اول چی گفته، توی قسمت های بعد متناقض صحبت میکنه. مثلا من دیدم یکی از مقالات دوستان را، یکی از صحابه را یه بار خیلی بالا برده بود و مدحش کرده بود، بعد اون قسمت های آخر به یه مناسبتی گفت اون قالیه به درد نمیخوره و توجه به قسمت قبلی نداشت. دیگه خودتون خواهشن یا خانمتون یا همسرتون یه بار به این مقاله را آخر بار بخونن، این تناقضاتش برطرف بشه. خب فرق بین احتمال و نظر. ببینید اگر شما میخواهید احتمال بدید شواهد کمتری نیاز دارید، اما اگر نظرتونه و اجتهاده و در نقطه مقابلتون هم مشهور هست، هرچه نقطه مقابلتون قوی تر باشه شما باید قوی تر دلیل بیارید و قوی تر استناد و شواهد داشته باشید. ولی احتمال را میتونید با چند تا شاهده به اصطلاح نیم بند هم بدید، این را توجه داشته باشید. بنابراین اگر می نویسید نظر چنین است، این استنادات باید قوی باشه، حالا برای احتمال می رود یکی دوتا شاهد هم باشه کافی. پرهیز از واژه‌های تاریخی که دلالت کلامی دارن. این هم حالا دیگه از اون به اصطلاح رگشی اگر یه متأسفانه بنده هست که توجه کنید، شاید دانشنامه‌های دیگر به این توجه نمی‌کنن. ما خلفای راشدین به کار نمی‌بریم، چون معتقد هستیم که راشدین دلالت کلامی داره، گرچه تاریخی‌های ما راشدین به کار می‌برن و میگن اصطلاح شده. حتی کلمه خلافت را هم پرهیز می‌کنیم، چون خلافت یعنی خلافت رسول الله، حکومت می‌گیم، خلافت امویان و خلافت عباسیان و اینها معتقد هستیم که یه نیمچه دلالت کلامی هم داره، ولی خب دوستان را الزام نمی کنیم. حکومت نه، جل اصطلاحی حکومت نه، شما خلافت ها بگی، حکومت بگی، حکومت امویان مشکلی داره؟ نه جل اصطلاحی بعد درست میکنم. نه این تهدید بود. بله نه نه گفتیم که اصلا مشهورات هم گفتیم. ببینید الان چون ما به خصوص حوزوی هستیم، سبقه کلامی هم داریم، انتظار کلامی هم از ما میره، حتی من توی نوشته‌های خودم هم نمی نویسم راشدین نمی نویسم خلاف. نه 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 دیگه کسی توجه خلافا خلافای سگانه و خلافای نخستی نه هم خلاف حاکمان نخستی. بله میگم این چیزی به اصطلاح اجباری نیست، چون اگه دوست داری خلیفه بنویسی بنویس، این از این ارشاد. خب پرهیز از ذکر شخصیات و کتب در متن و معرفی آنها در صورت کار بود. ببینید شخصیت
بله
نه خلیفه تولدش با خلیفه رسول الله بود، حتی خلیفه با امام در این جهت فرق میکنه، امام عام‌تره، خلیفه دلالت کلامی شاب دارد، یعنی اهل سنت هم از این دلالت کلامی استفاده میکنه، ولی باز میگم چیز اجباری نیست، خواستم فقط توجه بدم که ما چقدر خوبیم. بحث ذکر شخصیت رو ببینید، حتی امکان شخصیت رو در متن به کار نبرید. آقای فلانی نظرش اینه، ابن خلدون چنین گفته، برخی یکی، و اگر شخصیت را توی متن به کار بردید و این شخصیت نامأنوس بود باید معرفیش کنید. مناک نامأنوس بودن که عرف اون علم نشناسندش، عرف مخاطبان شما نشناسنده، مخاطبان عام تاریخ، مخاطبان عام تاریخ این را نشناسند. مثلا الان یه تونسی درباره یه امام یزار نظر کرده، یا مثلا یه خانمه به نام خانمه مثلا فاطمه مرنیسی چنین میگه، یه نظر خلافی مثلا داره. حالا خانمه فاطمه مرنیسی کی هست؟ نکنه مثلا از همین اطراف خودمون باشه، نیزار باشه، کجا باشه، چی باشه؟ نه، اینا رو باید یه توضیح مختصری بدید که به هر حال این کیه. مثلا اسم یک مستشرقا میاره، هیچ توضیحی هم نمیده، آلمانیه، انگلیسیه، کتاب داره، متخصص در چه شاخت، چنین میگوید. بله بله نه نه نه، بحث متنه، بحث بله، یه قولی بگیم احسن. بله بله، نه اینجا مشکل نداره، این بعضی وقتا خیلی زیاده. بله نه، یعنی این اگر هم توی روش تا
استناد میکنم به همون جملتون که فرمودید که کسی که میاد مثلا اینو بخونه با یه سری منابع دیگه هم آشنا بشه و یک بستر دیگه هم براش باز بشه، یعنی شما دارید خدمت رسانی میکنید به خواننده.
ببین اینا توی متن نیا، تو پاورقی بیار،
تو پاورقی فرق نمیکنه.
نه من گفتم در متن،
یعنی تو دارة المعارف بزرگ الان مثلا این که شما میگه که نویسنده رو معرفی بکنن، این کار انجام میشه؟ نمیشه که.
چرا؟ دو تا کلمه، دو سه کلمه، بله یه چیز اقلاییه، کاری به دانه روش تحقیق و دایت المعارف نویسی نداره.
من تو دایت المعارف یادم نمیاد اینجوری.
حالا یه بخش
شاید عرفش را آره احسن همینه، همین در همین حد برم
میگه توی داره تو پاورقی توضیح بشه، این تو کتاب های پژوهشی انجام میشه.
الان من نه اینجا گفتم پاورقی، نه جای دیگه گفتم پاورقی، اینجا هم ننوشتم.
لازمش اینه دیگه، پاورقی بعد از
توضیح معرفیه اجمالی در
خب اصلا پاورقی رو بس میکنید آقای سفری.
بله پاورقی جدا بحث
که چقدر باشه و
همین خب. مثالی که ایشون زدن محمد یا امین الخولی، از من نشینده بودم اسمش رو ببینم با اون خولی معروف نسبتی داره. نه هنوزم اون تصور تو ذهنم. بله چی فرمودی آقای دکتر؟ چی فرمودی؟
فرمودید که بعدا میرسیم دیگه، ولی حالا اگر نمیدونم تنظیم کردید
بیشتر بیشتر تنظیم کردم اونم میرسیم. خب لزوم نقد قوی در صورت ورود در عرصه نقد که گفتم، ورود با احتیاط در مباحث غیر تخصصی نویسنده. ببینید الان شما زرار را دادیم بهتون مثلا یا مدخل دیگری، شما بیشتر تاریخ حدیثی هستید، تاریخ کلامی نیستید. این را اگر میخواید واردش بشید و از اصطلاحاتشون استفاده کنید، اقلن یه دور تاریخ کلام بخونید، یا توی این فضای تاریخ کلام بیایید. یه وقت خدای نکرده ما اینا دادیم به یه تاریخ کلامی ارزیابی کنه، خب عصبانی میشه، میگه چرا وارد شده، و یه وقت یه چیزی به شما میگه که ما راضی نیستیم. به هر حال این مباحث غیر تخصصی رو با احتیاط وارد بشید و توجه به دیدگاه‌های مخالف. توی حالا مخالفا میتونیم هم بنویسیم مختلف، توی این مبحثی که شما دارید چند تا دیدگاه مطرح هست، شما هم بهش بپردازید. اگه هم قبول ندارید نقدش کنید، اشکالی نداره. مثلا دیدگاه آقای فضل الله در مورد مثلا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها توجه کنید و اگه هم قبول ندارید نقدش کنید. اما آخرین نکته که خیلی خیلی مهم هست از نظر ما اینه که دوستان تاریخی بعضی وقتا یک مطالبی می نویسن که پیامدهای کلامی داره و اینها توجه به این پیامدهای کلامی ندارن و بعد برای ما دردسر میشه. مثلا ببینید این ائمه پیشین ما تا امام صادق توی منابع اهل سنت به صورت مصطفی بهشون پرداختن و مثل بقیه شخصیت ها هم بهشون پرداختن، گفتند که استاداشون اینا بودن، یه لیست بلند بالا از استاداشون آوردن و شاگرداشون هم اینا. شما وقتی می نویسی که امام صادق یا مثلا امام دیگه می نویسی، بنویسی که امام نزد اینها درس خونده یا مثلا در کودکی چیکار می کرده، این تعلیم ائمه را وقتی آوردی این پیامد کلامی داره. پس علم غیب ائمه کجا را؟ پس استاد داشته، پس روی کرد پذیرفته، پس تأثیر پذیرفته. این را دوستان توجه داشته باشن، یا اگر اصرار دارن برای اینکه این مطلب بیاد همون سبک گزارش کنه، در حالی که منابع شیعی هیچ اسمی از اساتید روایی فلان امام نمیبرن، منابع سنی لیستی مانند فلان 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 ذکر کردن. یه جوری شما واردش بشید که نشون بده شما توی این موضوع این نظر را ندارید. بله، در خدمت جناب آقای وقتی که مقدار وقتی که باقی مونده تا 12، البته یه ربع آقای نعیم آبادی بیشتر خدمت شما نیستیم، خدمت آقای نعیم آبادی که از دوستان خوب ما هستند و همکار جناب آقای دکتر میرزایی در بحث غنی‌سازی، نکاتی دارند که ترجیح دادند که در جلسه مطرح کنند. آقای دکتر نعیم آبادی بفرمایید.